سلام و روز همیتون بخیر. با برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی روی همکاری‌ها و توسعه روابط اقتصادی با تاجیکستان تاکید ورزیده. شمار زیاد از نامزدان انتخابات سال آینده از فهرست ابتدایی حذف شدند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق دیگر. در کنار گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش میکنند.
قرار است فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز اعلان شود. طالبان پاکستانی بالای پسته پلیس سرحدی افغان در ولایت قندهار حمله کردند و مسئول ماموریت تخریب اسلحه کیمیایی سوریه وارد دمشق شده است. تفصیل اخبار. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات سال آینده امروز اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که شمار زیادی که شرایط نامزدی بر ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را تکمیل نکرده بودند از فهرست ابتدایی حذف شده اند.
ما در کنفرانسی که در نظر داریم تمام جزئیات بر مطبوعات یکسان ارائه میکنیم، ولی رو گفته میتونیم که لیست با مراتب کاهش پیدا کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 25 ماه عقرب اعلام خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده که در کامپیوترها، تلفن‌های موبایل و کمره‌هایی که برایشان تحفه داده می‌شود، شاید بم جا گذاری شده باشد. ریاست عمومی امنیت ملی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس اطلاعات استخباراتی، مخالفین مسلح حکومت افغانستان پلان دارند با استفاده از روش‌های تازه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی افغانستان را مختل کنند. این هشدار اداره استخبارات افغانستان در حال اعلام می‌شود که والی لوگر دقیقاً یک هفته پیش در نتیجه بم جاگذاری شده در یک مسجد کشته شد. مسئولان محلی در ولایت لوگر میگویند که در پیوند به قضیه ترور والی لوگر، سه مقام بلندپایه امنیتی این ولایت از وظایف سبکدو شدند. دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر به رادیو آزادی گفته که به جای این افراد اشخاص جدید تعیین شده اند.
مل پاسخال عبدالحکیم صفزه بصفت کماندان جدید امنیه لوگر و همچنان عبدالولی طوفان ترکی بصفت عامل امنیت کماندانی امنیه لوگر به کار آغاز کردن دیروز و رئیس امنیت ولایت لوگر هم از وظیفهش لوگر انتقال شده و ضمناً کسی که به عوض تعیین شده هنوز به لوگر نامده.
با گفته درویش، این تصمیم در اجلاس اخیر شورای امنیت با سرپرستی رئیس جمهور کرزی گرفته شده است. ارسلان جمال والی لوگر در مراسم ادای نماز عید به داخل مسجد در نتیجه انفجار بم جاسازی شده به داخل قرآن کریم کشته شد. یک گروه جدید حامی افغانان امیدوار است که با گسترش نقش جامعه مدنی در سیاست گذاری بتواند آینده افغانستان را بهبود بخشد. این گروه در ایالات متحده آمریکا مستقر است. اتحادیه حمایت از مردم افغانستان یا عصب که متشکل از اعضای جامعه مدنی آمریکا، حکومت و تاجران افغان و آمریکایی است، میگوید که ماموریتی به هدف حفظ دستاوردهای مردم افغانستان پیش میبرد. این گروه شامل مایکل فلورنوی، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا در امور دفاع از پالیسی، امیرالبحر جیمز استاور رایتس، سابق سرقمندان ناتو، ران کراکر سفیر آمریکا در کابل و علی نور سیمیال رئیس نهاد طرفدار به زنان هستند. گروه حمایت از مردم افغانستان میگوید که آنها میخواهند نقش بزرگتر رهبران جامعه مدنی را در سیاست و انکشاف اقتصادی افغانستان ببینند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مسئول ماموریت تخریب اسلحه کیمیایی سوریه وارد دمشق شده است. اداره منع استفاده از سلاح کیمیایی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است سیگردیکاک مسئول این ماموریت به روزهای شنبه و یک شنبه به شهر هاگ هالند سفر می‌کند تا با رئیس اداره منع استفاده از سلاح کیمیایی دیدار کند. خانم سگردیدگاگ تابعی هالند است و گفت و هفته گذشته به حیث مسئول ماموریت سوریه تعیین شد. در حال حاضر 60 تن از متخصصین اداره منع استفاده از اسلحه کیمیایی و سازمان ملل متحد روی محو سلاح کیمیایی سوریه کار میکنند. مقامات در روسیه میگویند که در یک حمله انتحاری در جنوب شهر والگاگراد 6 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حمله زمانی رخ داد که یک انتحار کننده زن مواد همراهش را در داخل یک بس که حدود 40 سرنشین داشت منفجر ساخت. وضعیت صحی شماری از زخمی های این رویداد وخیم خوانده شده است. دیمیتری پالوف سخنگوی کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه در مورد چگونگی این حمله گفت: حادثه ساعت 2:05 بعد از چاشت دیروز در داخل یک بس مملو از مسافرین رخ داد. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گفته است که این حمله را یک زن انتحار کننده که 30 ساله و باشنده جمهوری داغستان روسیه بود انجام داده است. او میگوید بر اساس معلومات ابتدایی این حمله انتحاری را نادیا آسیا لوفا یک زن 30 ساله داغستانی انجام داد. اطلاعاتی که تا حال برای ما رسیده نشان میدهد که این زن از یک ایستگاه بابا سوار شده و فوراً خود را منفجر ساخت. زن دیگری که از این حمله جان به سلامت برد نیز این موضوع را تایید کرده است. تلویزیون دولتی روسیه تصویر پاسپورت نادیا را نشر کرده است. مقامات روسی میگویند او همسر یکی از رهبران شورشیان قفقاز شمالی بود و اخیراً به دین اسلام رو آورده بود. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. پلیس در ایالت نوادای امریکا میگوید در نتیجه تیراندازی در یک مکتب متوسطه در شهر اسپارکس یک کارمند مکتب و یک شاگرد کشته شدند. در این حادثه که دیروز رخ داد دو شاگرد دیگر شدیداً زخم برداشتند. پلیس میگوید که احتمالاً شاگردی که کشته شده حمله کننده بود. بر اساس گزارش ها کارمند مکتب زمانی به خطر رسید که میخواست سایر شاگردان را از تیراندازی محافظت کند. پلیس در این حادثه کدام تیراندازی و یا ضد حمله نکرده است. حادثه دیروز نزدیک به یک سال پس از تیراندازی در یک مکتب ابتدایی در شهر نیوان ایالت کنکتیکوت رخ داد که 26 کشته به جا گذاشت. این رویداد که در ماه دسامبر سال 2012 صورت گرفت بحث‌هایی را در مورد کنترل سلاح در امریکا برانگیخت. و خبر آخرین که رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید اوکراین پیش از این که موافقتنامه اساسی را با اتحادیه اروپا امضا کند برای حل عدالت انتخابی و شمول قضیه زندانی شدن یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور باید کار بیشتر انجام دهد. کاترین اشتاون این موضوع را دیروز در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ابراز کرد. در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد آمادگی ها برای جلسه رهبران کشورهای عضو این اتحادیه که به تاریخ 28 و 29 ماه نوامبر برگزار می شود گفتگو و بحث صورت گرفت. قرار است در این اجلاس موافقت نامه مهم تجارت میان اوکراین و اتحادیه اروپا امضا شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 9:08 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی روی همکاری ها و توسعه روابط اقتصادی با تاجیکستان تاکید ورزیده. شمار زیادی از نامزدان انتخابات سال آینده از فهرست ابتدایی حذف شدند.
لیست با مراتب کاهش پیدا کرده، هم لیست ریاست جمهوری و هم از شورای ولایتی.
مقام های امنیتی ولایت لوگر به دنبال ترور والی این ولایت برکنار شدند. یک نهاد متشکل از اعضای سابق حکومت امریکا و شمار از افغانها برای حمایت از مردم افغانستان ایجاد شدند. نشست دروزه ولسوالهای کشور امروز هم در کابل ادامه می‌یابد. در رنگ‌های زندگی با یک گلکار در کابل صحبت را خواهید شنید.
فضل خدا شکر است، اما به اصطلاح دستدان زندگی ما میشه. نه احتیاج کس هستیم و نه پیسه زیافگی داریم، روزگار میچله.
در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی نفته ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی روی همکاری ها و تقویت روابط اقتصادی با تاجیکستان تاکید ورزیده است. آقای کرزی در ملاقات با همتای تاجیکش امام علی رحمان دیروز بر اهمیت تامین امنیت در مرزهای دو کشور نیز اشاره کرده است. حامد کرزی دیروز برای یک سفر دو روزه وارد دوشنبه شد و سه تفاهم نامه را با رئیس جمهور تاجیکستان امضا کرد. مقیم نایب او جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان علاقمندیش را در تقویت همکاری اقتصادی با تاجیکستان به خصوص در عرصه انکشاف رای آهن ابراز کرد. احمد کرزی که مصروف دیدار دو روزه از تاجیکستان می باشد دیروز در ملاقات با امتای تاجیکیش امام علی رحمان گفت اجراءات مقدماتی پروژه رای آهن مشترک تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان مثال خوبی برای این همکاری ها به شمار می رود. تاجیکستان و افغانستان هر دو حمایت کننده قوی ساختمان این پروژه رای آهن هستند که سه کشور را با هم وصل می کند. به نوشته خبرگزاری انترفاکس، بانک انکشاف آسیایی و تعدادی از نهادهای مالی بزرگ تعهد کردند مصارف این پروژه را می پردازند که بالغ بر $400 میلیون می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت پروژه خط آهن دیگری که چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران را وصل می کند نیز تاکید کرد. شهلا دلخواجه خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی که در نشست خبری رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان حضور داشت در صحبت درباره موافقتنامه‌های امضا شده بین دو کشور گفت
در دور این ملاقات سه سازشنامه و یک اعلامیه با امضا رسید. اعلامیه در مورد تحکیم رابطه ها با افغانستان بود. سازشنامه ها باشد یکی در مورد پخت‌سازی مینه، دومین در مورد بیمه و سومین یک پروتکل بود اوید با وارد کردن این تغییرات با گذرگاه های مرزی.
شهلا دلخواجه افزود بر اساس تعدیلات در این پروتکل دو گذرگاه جدید در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان ایجاد می شوند. به نوشته آژانس خبری ایتارتاس روسیه در این گفتگوها برخی از مسائل امنیتی منطقوی نیز در دستور کار رهبران هر دو کشور قرار داشت. امام علی رحمان که با خبرنگاران صحبت می کرد گفت تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم، تندروی و افرادگرایی و دیگر تهدیدها پس از خروج نیروهای ناتو در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان این کشور را حمایت می کند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت کشورش حاضر است همکاری خود را با افغانستان در ساختار اجرا و تطبیق قانون جهت حفاظت و دفاع از سرحدات گسترش دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای دیدار دو روزه از تاجیکستان در شهر دوشنبه می باشد. قرار است او امروز با رئیس ولسی جرگه و صدر اعظم تاجیکستان ملاقات کند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مسئولان ولایت لوگر تایید میکنند که در پیوند به قضیه ترور والی لوگر مقامات امنیتی این ولایت از وظایفشان برکنار و افراد تازه به جای آنها گماشته شدند. دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر میگوید این تصمیم در جلسه اخیر شورای امنیت ملی گرفته شده است. جاوید حسن‌زاده در کابل با آقای درویش صحبت کرده و نخست از وی در مورد تقرر جدید افراد در پست‌های امنیتی این ولایت پرسیده است.
در رابطه با شهادت افراد جمال ولی از بق لوگر که روز اول عید سعید عطا صورت گرفت، حیات اکتین شده بود. بعد از تایید حیات و وقت گزارش ما قدمت پیش آنم به شورای امنیت سپردن. شورای امنیت دیروز که یک شنبه بود تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفت که نظامی های ولایت لوگر را تبدیل کنند یا به جایشان کسای نو بیا که بلافاصله مل پاسوال عبدالحکیم صفزه به صفت کماندان جدید امنیه لوگر و همچنان عبدالولی طوفان ترکی به صفت عامل امنیت کماندانی امنیه لوگر به کار آغاز کردند دیروز و رئیس امنیت ولایت لوگر هم از وظیفه‌اش از لوگر انتقال شده و ضمناً کسی که به عوض تعیین شده هنوز به لوگر نامده و امکان داره فردا پس از او رئیس امنیت جدید بیاید.
به نظر شما علت برطرفی اینا چی بوده؟ آیا اینا غفلت وظیفوی داشتن یا کدام مسئله دیگه بوده؟
بله، در گفتار اعضای پارلمان یا شورای ملی هم که انتخابات داشتن گفتن که به جا بی‌تفاوتی بوده یا عدم کفایت و گفته بودن. در حال حیات نتیجه چمی بوده که از مشاهداتشان که چرا غفلت صورت گرفته، البته یک تشکین هم برای عزاداران شهید جمال و کسایی که در لوگر هستن برای مردم لوگر هم یک تشکین خواهد بود که تبادلاتی که به وجود آمده یا افسران جدیدی که به وظایف ارشد نظامی یا تولید شدند بر مدار از تسکیم خواهد دود و زمنند این تنشان میده که در حالتی که تحقیقات مقدماتی کده و جدی بودند و این موضوع رو دنبال میکنند.
ابهاماتی وجود داشته در خصوص قتل ارسلا جمال والی ولایت لوگر که بعض نهادها گفتند که مواد انفجاری در میکروفون جا بجا شده بود و ریاست امنیت ملی با اعلامیه که صادر کرد گفت که در نسخه های از قرآن شریف جا بجا شده بود. موضوع اساسی چی بود؟ تحقیقات هیئت چی را نشان داده؟
در روز اول آنان که اعلان شد گفتن که در مایک امپلیفایر مواد جا گذاری شده بود که در میز خطابه بود. شب بعدش بلا فاصله با شهادت جمال صاحب نهایت که از قبول آمده بود از ریاست عمومی امنیت ملی و سهار قرنطین کند دو شب بعد اطلاع دادن یا اعلامیه نشر کردن که مواد در نسخه های قرآن نمشان جا گذاری شده بود که نهایت نتایجشان به مرکز بودند و شورای امنیت در این راستا تصمیم خود گرفتن که این نتیجه دیده شد.
دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند شمار زیاده از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از فهرست ابتدایی حذف شدند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت این نامزدان نتوانستند شرایط نامزدی را تکمیل کنند. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی را روز شنبه اعلان کند، اما به خاطر تابعیت دوگانه برخی از نامزدان و بعضی مسائل دیگر این اعلان به تعویق افتاد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تغییرات عمده و بزرگ در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به میان آمده است. نور محمد نور در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنانی که نتوانستند اسناد و مدارکی را در رابطه با اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده ارائه کنند نمیتوانند در فهرست ابتدایی راه پیدا کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در ادامه صحبتش در پاسخ این سوال که چی تعداد از کاندیدان کاهش یافتند گفت
ما نمیخوایم که در این مورد صحبت داشته باشیم بخاطر از اینکه ما در کنفرانسی که در نظر داریم تمام جزئیات بر مطبوعات یکسان ارائه میکنیم، ولی رو گفته میتونیم که لیست با مراتب کاهش پیدا کرده، هم لیست ریاست جمهوری و هم از شوراهای ولایتی افراد و اشخاص که نتونسته بود مدارک شواهد سند دقیق با کمیسیون ارائه کنه، بخصوص در رابطه با اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده و طبعا نمیتونه که با لیست ابتدایی را پیدا کنه.
نور محمد نور اضافه کرد فهرست ابتدایی کاندیدان در نشست خبری که امروز برگزار خواهد شد اعلان میگردد. هرچند به طور رسمی گفته نشده که چی تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از فهرست ابتدایی حذف شدند، اما مطبوعات چاپ کابل از قبل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که شاید نیمه از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شامل فهرست کاندیدان ابتدایی نباشند. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی را روز شنبه گذشته اعلان کند، اما سخنگوی این کمیسیون گفت تابعیت دوگانه کاندیدان، تحقیق در مورد کارت‌های نامزدان و بررسی دقیق در مورد دیگر شرایط مطابق قوانین اعلان این فهرست به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 25 ماه عقرب اعلان خواهد شد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
یک گروه جدید حامی افغان‌ها با شرکت ده‌ها تن از اعضای سابق حکومت آمریکا و نهادهای مختلف در ایالات متحده ایجاد شده است. این گروه امیدوار است که با گسترش نقش جامعه مدنی در سیاست‌گذاری بتواند آینده افغانستان را بهبود بخشد. اتحادیه حمایت از مردم افغانستان یا ASAP که متشکل از اعضای جامعه مدنی آمریکا، حکومت و تاجران افغان و آمریکایی است، می‌گوید که ماموریت به هدف حفظ دستاوردهای مردم افغانستان را با پیش میبرد. در این مورد با شفیع شریفی مسئول مطبوعاتی اتحادیه حمایت از مردم افغانستان صحبت داشتم و او نخست از اهداف این نهاد سخن گفت.
نهاد حمایت از مردم افغانستان به ابتکار یک تعداد افغانهای سرشناس اشخاص ارشد که در سابق در جامعه در نهادهای بین المللی کار میکردند، سفیرا، نویسندگان، ژورنالیستان و همه یک جایشان به ابتکار از اینا این نهاد در جریان افتاد و این اهداف از این بسیار اهداف واضح و مشخص دارد. اولی که در افغانستان باید بعد از سال 2014 کمک های جامعه بین المللی بالخصوص از امریکا ادامه پیدا کند. دوم این که شما می فهمین که در افغانستان در 12 سال گذشته تحولات مثبت زیاد رخ داده است، ولی چون اکثر مطبوعات بخش منفی و تنها در بخش جنگ تمرکز داشتند و پوشششان، یک ذهنیت ایجاد شده هم در افغانستان و هم در خصوصا در جامعه بین المللی در امریکا که افغانستان از بعد بدتر شده است و هیچ دستاورد ما در افغانستان نداشتیم. ما میدونیم که این دروغ است، این یک واقعیت، یعنی باید بگویم که یک واقعیت کامل نیست. سه است که در افغانستان ما مشکلات زیاد داریم، سه است که در 12 سال گذشته فساد اداری زیاد شده، سه است که جنگ فعلا هم در مناطق جریان داره، ناامنیتی است. ولی در این حال اگر ما ببینیم یک تعداد تحولات بسیار مثبت رخ داده است. طور مثال شما فکر کنین 12 سال پیش ما مجبور بودیم از خاطر یک تلفن عادی به پاکستان بریم.
شریفی صاحب با معذرت که حرف شما را هم قطع میکنم، همکاری عملی ائتلاف شما چی میتونه باشه در عرصه بهبود زندگی مردم و همچنان پروسه صلح افغانستان، آوردن صلح در کشور؟
اینا که هستن یک غیر سیاسی و غیر دولتی و غیر حزبی است، این اتحاد کرد، اتحاد حمایت از مردم افغانستان، اونا میخواین کارشناسای امریکایی را که در اونا را بیارند با کارشناسا و از جامعه مدنی افغانستان آشنا بسازند تا امو پیغام امی دگرگونی که وجود داره، امی حالتی که فعلا وجود داره، اونا را بتانند به شکل خوبتر و واضحتر بحث کرده بتانند. در این زمان در حکومت امریکا با سرشناسا، با جامعه بین المللی، با دیپلمات های ارشد اونا دیدار کنند و بر اینا امی تحولات مثبت را که در افغانستان رخ داره اونا را بر از اونا به شکل درستر و آشکارتر بیان کنند. در این زمان ما میخواییم که اکتداد از کسای مهم، کسایی که تاثیرگذار هستن، شخصیت های تاثیرگذار، اینا را با ببریم افغانستان و خودشان از حالت از نزدیک ببینن وضعیت و یک آگاهی خوبتر داشته باشد در مسئله و بتانیم از این طریق ما به افغانستان بالخصوص به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی افغانستان کمک در بخش اقتصادی، در بخش تعلیم تربیه و در بخش آموزشی کمک های جامعه بین المللی ادامه پیدا کرد و در بخش امنیتی از در بخش تقویت قوت های امنیتی ما هم کمک های ادامه پیدا کنند. دیگه ای از اهداف،
یعنی یک نقش آگاهی دهنده را شما میتونین ایفا بکنین برای مردم افغانستان و همچنان در حمایت از بسیاری مقامات سابق ایالات متحده امریکا که در حکومت کار کردند؟
بله، این یک نقشی است که طور مثال این ذهنیت را که فعلا به وجود آمده که افغانستان همش ناکام بود، افغانستان هیچ، یعنی هر چقدر کمک هم شود در افغانستان هیچ تاثیر نخواهد داشت. ما میفهمیم که این ذهنیت واقعیت ندارد. در افغانستان تحولات بسیار آمده، تحولات مثبتی که از او باید نه تنها بالای از او سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره، بلکه از او محافظت هم شود. در این زمان ما میبینیم که در افغانستان یک ذهنیت پیدا شده که شاید جامعه بین المللی یا بالخصوص امریکا برای مدت زیاد میتونه یعنی به افغانستان کمک خواهد کرد، ولی ما میفهمیم که مشکلات اقتصادی که هست، از نگاه تحولات که در دنیا رخ داده است، مثلا مصر، سوریه، افغانستان همو اولویت سابق نداره و این امکانش هست که بعضی یک ذهنیت ریج پیدا شده که اگر شما شاید خبر باشین دو سه ماه پیش یک مقرره در کنگره امریکا مطرح شد که اگر 30 رای دیگه هم برش داده میشید، یعنی 30 رای کم داشت، در یک از این زمینی از این مقرره گنجانیده شده بود که تمام کمک ها به افغانستان قطع شود. یعنی یک چند ماه پیش در کنگرس امریکا مطرح شد. این چی بود؟ یک دلیل عمده شی است که ذهنیتی که در اینجا پیدا شده که افغانستان امروز یک کشور ناکام است و تمام سرمایه گذاری که در افغانستان شده بیهوده بوده است. ولی ما میفهمیم که این واقعیت نداره و ما میخواهیم این واقعیت آشکار بسازیم به مردم امریکا و به کارشناسای امریکا، به کسای به شخصیتایی که در سیاست در افغانستان آگاهی دارن و در افغانستان دخیل هستن، اینا باید از این موضوع خبر شوند. ما در این زمان در مطبوعات ایر ما منعکس بسازیم و بتانیم از این طریق به نیروهای امنیتی خود، با به جامعه مدنی خود در بخش تحصیل، در بخش تعلیم تربیه و در بخش های دیگه در افغانستان کمک های جامعه بین المللی و بالخصوص از امریکا بتانیم جلب کنیم و این کمک های ادامه پیدا کنه بعد از سال 2014.
شفیع شریفی مسئول مطبوعاتی اتحادیه حمایت از مردم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. نشست دو روزه به هدف شناسایی و دریافت راه‌های حل مشکلات ولسوالی‌ها با شرکت شاروال‌های تمامی ولسوالی‌های کشور امروز هم در کابل ادامه خواهد یافت. اداره ارگان‌های محلی که میزبانی نشست را به عهده دارد می‌گوید که در این برنامه شاروال‌های 120 ولسوالی شرکت کردند. شماره از شاروال‌ها هم در روز اولین نشست گفتند که در کنار مشکلات امنیتی با چالش‌های گوناگون روبرو‌اند. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
دریافت راه‌های حل به مشکلات باشندگان ولسوالی‌ها، بهبود عرضه خدمات و بهبود سیستم جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها آجنده اصلی کنفرانس ملی شاروالی‌ها خوانده شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی که میزبانی این کنفرانس دو روزه را به عهده دارد، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست شاروالی‌های 120 ولسوالی اشتراک کردند. فرید مامونزی معاون این اداره میگوید که این کنفرانس در بخش شناسایی مشکلات و دریافت راه‌های حل کمک خواهد کرد.
در ابتدا در پلیسی و امور تکنیکی قانون همکاری شما لازم است. قسمی که ما با شاروالی‌های مرکز کمک‌های تکنیکی می‌کنیم و عدم دهیم که با شما همچنین کمک‌ها را انجام خواهیم داد. دوم این که در اکثر ولایات معاشات شاروال‌ها کم است و در سال آینده معاشات شما هم طبق معاشات شاروال‌های شهرها افزایش خواهد یافت. در بخش ارتقای ظرفیت برنامه‌ای را تهیه می‌کنیم تا ظرفیت تکنیکی و مسلکی شما بلند برود.
آقای مومنزی افزود که پایین بودن عرضه خدمات در ولسوالی ها سبب شده تا سالانه نزدیک به 200 هزار تن به هدف داشتن زندگی بهتر به شهرها نقل مکان نمایند. در این حال اداره انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در سطح منطقه یکی از کشورهای محسوب می شود که مردم آن به دلیل پایین بودن خدمات شهری در قریه‌جات بیشتر علاقمند به شهر نشینی‌اند. به گفته این سازمان همین مسئله سبب ایجاد مشکلات و افزایش نفوذ در شهرها گردید است. گریس مسئول این اداره در افغانستان در نشست شاروالی ها به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان باید مشکلات مردم را شناسایی نماید و جامعه جهانی حاضر است تا کمک های تکنیکیش را در این خصوص انجام دهد. در این حال شاروالی هایی که در این نشست حضور داشتند گفتند که آنها در مناطقشان به مشکلات امنیتی و دیگر چالش ها مواجهند. دو تن از این شاروالان در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
محمد قاسم امین، شاروال ولسوالی قرغان، ولایت فاریاب. مشکلات ما در مجموع خدمات شهری است، منتها در مجموع این مشکلات عمده شاروالی های ولسوالی هاست که باید مرکز با تفاهم مرکز به هدایتش حل بسازیم.
اسم ما زهیم الدین است، شاروال ولسوالی فرخار. در این مسئول خدمات شهری که میگه دخولیش قماندان سری امنیت جمع میکنه، خروجیش شاروالی ولایت جمع میکنه، این شاروالی ولسوالی هیچ چیز نیست. یعنی باید توجه شوه.
بیکاری، تحرکات مخالفین مسلح و عدم حاکمیت حکومت در بسیاری از ولسوالی‌های کشور دلایل اصلی پایین بودن خدمات شهری خوانده می‌شود. هرچند مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی در ارتباط به حل مشکلات این ولسوالی‌ها چیزی نگفتند، اما می‌گویند که تلاش دارند تا شاروالی‌ها را در تمام ولسوالی‌های کشور فعال بسازند. بر اساس معلومات این اداره در حال حاضر در 120 ولسوالی شاروالی فعال است و قرار است تا 5 سال آینده در 50 ولسوالی دیگر نیز فعال شوند.
رنگ‌های زندگی و گزارش‌های خبری ما را در این برنامه شنیدین. تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی آماده نشر است. لطفاً با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه که بیشترین بخش آن به یاد بود از مرحوم مولانا خال محمد خسته اختصاص یافته، داستانی هم داریم با عنوان مرد نگران و موسیقی هفته را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته جشنواره موسیقی سهل با شرکت آوازخوانان افغان و خارجی در باغ بابر شهر کابل را اندازی شد. در این کنسرت آریانا سعید، 5 آوازخوان از یک گروپ 143 نفری جوانان افغان، زیک افریدی آوازخوان پاکستانی، فریده آوازخوان تاجیکستانی و 2 آوازخوان هندی آهنگهای خود را اجرا نمودند. جشنواره از سوی رادیوی خصوصی جوانان تمویل و تدویر شده بود. ایمل حبیبی معاون دفتر مطبوعاتی بخش خبری رادیو جوانان با آژانس خبری پژواک گفت که این جشنواره به هدف تشویق جوانان به صلح در قصر ملکه باغ بابر برگزار شده بود. وی افزود می‌خواهیم تا هنرمندان ما با استفاده از شعرهای در رابطه با صلح آهنگهای در این راستا بسرایند تا اثرات مثبت را در جامعه جنگ زده ما بر روان مردم به جا بگذارد. حبیبی گفت که دیگر مردم افغانستان از جنگ خسته شده و خواهان صلح سراسری در کشورند. حبیبی گفت که در این کنسرت رایگان صدها تن از طبقه اناث نیز شرکت نموده بودند. و در سال روان نیز دست کم 10 تن از زائرین افغان در عربستان سعودی به دلیل کهنسالی جان دادند. حبیب الرحمن صالحی رئیس نشرات این وزارت با آژانس خبری پژواک گفت که پروسه برگشت حجاج به روز شنبه گذشته آغاز شده و روند انتقال حجاج ادامه دارد و تنها تلفات در موسم حج 10 تن را نشان می دهد. امسال در مجموع 24,000 تن از افغانستان عازم بیت الله شریف گردیده بودند. این عدد زائرین از میدانهای هوایی کابل، کندهار، هرات و مزار شریف توسط شرکت دولتی آریانا و شرکت‌های خصوصی کامیر و صافی حازم بیت الله شریف شده بودند. این در حال است که امسال در تعداد زائرین حج بیت الله شریف 6,000 تن تنقیص به عمل آمده و کسان امسال در قدم اول به حج اعزام شدند که در سال 1391 ثبت نام کرده بودند. سال گذشته 30,000 تن به حج بیت الله شریف مشرف شده بودند. وزارت ارشاد حج و اوقاف گفته است که دلیل این تنقیص با سازی تعمیر مسجد الحرام و منطقه طواف است که عربستان سعودی برای آن 1 میلیارد ریال اختصاص داده است.
رشته باریکی که مناسبات زن و شوهر را با هم پیوند داده است، زمانی چنان ترنگ می شود که طرفین هر آن فکر می کنند که به سادگی از هم گسیخته خواهد شد. اما عامل اساسی این همه نگرانی ها، حسادت ها و تصامیم عجولانه در مورد این پیوند است که عواقب خطرناکی را در پی دارد. و باور روانشناسان در مواردی زن و شوهر مساویانه در انکشاف قضیه نقش دارند و در این میان از همه بیشتر فرزندان متضرر می شوند که با دنیایی از بیخبری هیچ گونه دخالتی در حادثه ندارند. اما بسا دیده شده که از دید روانی دائما هم این نوع نگرانی ها عواقب منفی در قبال خود ندارند و در مواردی حسادت های ناشی از مطالعه دقیق و توجه به حیات خانواده از سوی زن و یا شوهر پیامد خوبی نیز داشته است و آگاهان در چنین اوضاع و احوال بی تفاوتی را جایز نمی دانند. به هر حال عمل با تدبیر و با مصلحت اهل نظر مساعدتی در همچو اتفاقات خواهد داشت. داستانی داریم با عنوان مرد نگران. روزی زنی نزد دکتر روانشناس معروفی رفت و با او گفت که شوهرش نسبت به او فرزندانش بی تفاوت شده است و او می ترسد که مبادا مرد زندگیش به کس دیگری دل سپرده باشد. دکتر در آغاز از زن پرسید آیا شوهر شما متوجه سلامتی شما و بچه های خود هست و برایتان غذا و مسکن و امکانات رفاهی را فراهم می کند؟ زن جواب داد: بله، در رفع نیازهای ما دقت کامل دارد و از هیچ چیز دریغ نمی کند. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباشید و با خیال راحت به زندگی خود ادامه بدهید. دو ماه بعد دوباره همان زن نزد دکتر آمد و گفت به مرد زندگیش مشکوک شده است. او بعضی شبها به منزل نمی آید و با رئیس جدیدش که زنی پولدار و بیوه هست صمیمی شده است. می ترسد مردش را از دست بدهد. دکتر از زن خواست تا بی خبر به همراه بچه ها خانه را ترک کند و به منزل پدر خود برود و عکس العمل های شوهرش را با او گزارش بدهد. روز بعد زن نزد دکتر آمد و گفت شوهرش روز قبل وقتی خسته از سر و کار آمده و دیده که کسی در خانه نیست، هراسان و مضطرب همه جا را جستجو نموده تا من و بچه ها را پیدا کند و دیشب تا صبح جنجال کرد که چرا بی خبر از او خانه را ترک کردیم. دکتر تبسمی کرد و گفت: پس نگران نباش، مرد تو مال توست، آزارش نده و بگذار به کارش برسه. او وقتی از نبود شما برای یک روزم شده نگران است، پس به شما تعلق دارد. اما شش ماه بعد باز زن گریان نزد دکتر آمد و گفت: ای کاش پیش شما نمی آمدم و همان روز جلو شوهرم را می گرفتم. او یک هفته پیش به خانه رئیس جدیدش، یعنی همان زن پولدار و بیوه، رفته و دیگر نزد ما نیامده و این نشانی آن است که او دیگر ما و زندگی را ترک نموده و قصد زندگی با زن پولدار را دارد. زن به شدت می گریست و از بیوفایی شوهر زمین و زمان را دشنام می داد. اما این بار دکتر باور خطایی خطاب به زن گفت: هرچه زودتر یک جا با مردان فامیل خود را به منزل رئیس خانم پولدار برسانیم، حتما بلایی سر شوهرت آمده است. زن با ترس و لرز مردان فامیل را خبر کرد و همگی به اتفاق دکتر روانشناس به در منزل خانه رئیس پولدار رفتند. ابتدا زن پولدار از شوهر زن اظهار بی اطلاعی کرد، اما وقتی جدیت دکتر در تلاشی خانه را دید تسلیم شد. سرانجام شوهر زن را درون چاهی در داخل باغ رئیس خانم پیدا کردند. او را در حالی که بسیار ضعیف و درمانده شده بود از چاه بیرون کشیدند. مرد به محض این که از چاه بیرون آمد، در حالی که هنوز چشمان خود را به درستی باز نمی توانست، می گفت که هر چه زودتر به خانم و فرزندانش خبر سلامتی او را بدهند که خیلی نگران خواهند بود. دکتر لبخندی زد و گفت: این مرد هنوز نگران اعضای فامیل خود است، پس هنوز قابل اعتماد است و باید گفته هایش را باور کرد. بعدن مشخص شد که زن بیوی پولدار هرچه تلاش کرده بود تا مرد را فریب دهد موفق نشده بود و به خاطر وفاداری مرد به زن و فرزندانش او را درون چاه زندانی کرده بود. یک سال بعد زن تحفه‌ای برای دکتر روانشناس آورد. دکتر پرسید: شوهرت چطور است؟ زن با تبسم گفت: به همین سادگی به تشویش از دست دادنش نیستم، چون که هنوز هم نگران من و فرزندان خود است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درست 40 سال از وفات مولانا خال محمد خسته می گذرد. خسته‌ای که بنابر گفته شمس الحق آرینفر، مرد ادیب، شاعر، محقق، منتقد، خطاط، تذکرنگار و مرد سیاست بود. در هفته میزان سال روان سیمینار به یاد بود از 40 سال وفات مرحوم خسته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور برگزار شده بود و شعرا و نویسندگان مقاله های خود را قرائت نمودند و شمار از اربابان دولت در ماورای شخصیت مولوی خسته عنکبوتوار تنیدند و مولانا را بحر و اما به ظاهر آرام خطاب کردند و هرچه عاجل به گونه ادای وجیبه از درد سر این مراسم هم نجات یافتند. اما این همه تألیف ها و نمونه های خطاطی دیوان ها و کتاب های مختلفی که مرحوم مولانا خال محمد را خسته نموده بود هنوز هم شمار از آن در آرشیف ملی و سایر جاها باقی است و یاد کسی و به خصوص مسئولین این کار نمی افتد که چاپ شود. راه مرحوم خسته زمان از خستگی فارغ خواهد شد که آثار وی که در زمان حیات وی بنابر ناداری و فقر به نشر آن موفق نشده بود یکی پی دیگر با تیراژ بالا چاپ و به دسترس مردم قرار گیرد تا تدویر سمینارها و یادبودها. خیر، مجله آزادی هم بخش از برنامه های هفت شهر عشق را که به مثابه یاد از این عجوبه هنر و فرهنگ است تقدیم هنر دوستان و علاقمندان می نماید.
شنونده های محترم، به سلسله یادی از رفتگان در این هفته از مردی سخن خواهیم گفت که او نیز همیشه از رفتگان یاد می کرد و زندگی نامه شعرا و نویسندگان معاصر و گذشته را در کتاب های خیلی مشهور خود به نام معاصرین سخنور، یادی از رفتگان و تذکره خطاطان جمع‌آوری نموده و به ما به یادگار گذاشته است. سخن از مولانا خال محمد خسته، مرد سخنسنج، مبارز راه آزادی و مشروطیت، شاعر، خطاط، سیاستمدار، معلم صادق، حافظ قرآن و به قول بیرنگ کودامنی، تندیس وارستگی بود. افزون بر تسلط مولانا خسته بر شعر و نقد شعر، یکی از خصوصیات برازنده وی حسن تحریر در انواع خط فارسی و عربی بود که شماری از اسناد و مدارک دولتی و کتاب‌های زمانش آراسته به خط انگشتان جادویی این مرد بزرگ است که رساله‌هایی نیز در مورد حسن خط برای نوآموزان به یادگار مانده است. بخواهیم خال محمد خسته را معرفی کنیم، رگه‌های حیات وی را از شتل پنشیر تا کنگرد ختلان ماوراءالنهر پی می‌گیریم، بدین معنی که پدرش ملا رستم از پنشیر به کولاب تاجکستان سفر کرد و با دختری ازدواج کرد که در سال 1281 خال محمد به دنیا آمد و اما این نورسته در 2 سالگی مادر خود را از دست می دهد و با تربیه پدر علوم متداول، قرآن کریم و بعد از سفر به بخارا زبانهای عربی، فارسی و ترکی را می آموزد. پدر خال محمد خسته بعد از 5 سال از بخارا به مزار شریف برمی گردد و در منطقه سیاگرد اقامت اختیار می کند و در سال 1302 برای کسب علوم به هندوستان سفر می کند و بعدن به مزار شریف برمی گردد و در مدرسه اسدیه به تدریس آغاز می نماید. در سال 1320 به کابل نقل مکان می کند و در سال 1327 نماینده مردم مزار شریف در دوره هفتم شورا انتخاب می شود. در این برنامه سرمحقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان را با خود داریم. از جناب گلزاد در مورد جایگاه سیاسی مولانا خسته این گفته ها را داریم.
اگر ما سیاست خسته را در ارتباط با دور هفت شورای ملی ایره مناسب سازیم، گویا بسیار تنگ نظرانه برخورد کردیم. تکوین شخصیت سیاسی خسته ما 2 عامل داره میتونید. یکی مطالعات وسیع و همه جانبه ازی از کتب شرقی و باز این آثاری که از غرب آمده بود، یکی بحث میشه. دوم خود جو سیاسی کشور ما خسته را برخورد، دور هفت شورای ملی یک نوع جرقی بوده که آتش زیر خاکستری که در وجود مولانا خال محمد خسته نهفته بود این به تخیان آورد. وضع ناهنجار سیاسی دستگاه حکومت و به خصوص صدر اعظم که قبلا دستگاه زایشا وجود داشته، از طرف دیگه همکار هاشم خان و در پالوی ازی همکارایی که مولانا خال محمد خسته که خدمتان عرض کردم که میر غلام محمد غبار و محمودی و بهره و بعضی وکیلای دیگه در کنار ازی بودن، اینا هم اینمی روحیه را در وجود خسته آتش زدن و بالاخره به یک شعله بزرگ به میان آمد که نتیجهش بعد از دور هفت شورای ملی خسته بیچاره میبینه. او به ایمان می باشه که وقتی که دور هفت شورای ملی به پایان میرسه برای خسته چند جزا تعیین میشه. جزای اول حق کاندید شدنش از دور هشتم شورای ملی سلب میکنن. دو رفتن خسته را به مزار شریف قدغن قرار میدن. سه جالبتر و بسیار مضحکتر از همه ای که در سن 50 سالگی مولوی خال محمد خسته را به عسکری سوق میدن. یک نوع پاسخهاییست در برابر قامت افراشتن مولانا خال محمد خسته مقابل بیداد اجتماعی و بیدادگرهای زمانش.
سرمحقق گلزاد به این باور است که مولانا خسته شماری از آثار کلاسیک و معاصر را بازنویسی نموده، با خط نستعلیق آنها را خطاطی کرده و از نابودی نجات داده است.
یک تعداد آثار از شعرا و نویسنده ها را ای از مرگ دائمی و حتمی نجات میده. مثلا از جمله میتونیم بگیم که لغات عامیانه فارسی افغانستان و دیگه ای که کتاب زین الاخبار گردیزی را که همه مردم میشناسن که او را استاد عبدالحی حبیبی تشییع و تعلیق کرده و اینمی کتاب با تمام حجمش مولانا خال محمد خسته این خطاطیش انجام داد کرد. بالاخره همین کتابی را که مولانا خسته یعنی زین الاخبار گردیزی را خطاطی میکنه، امروز آفسید شدگی کشور ایران در بازار و نزد دانشمندای ما موجود است. دیگر کتابی را که مولانا خال محمد خسته خطاطی کرده او اقتصاریا میباشه که و اثر دیگه که مولانا خسته خطاطی کرده و این در تاریخ فرهنگ و ادبیات و اعتقادات ما بسیار زیاد ارزشمند است، او خطاطی جلدهای سوم، چهارم، پنجم و ششم کتاب سیرت النبی میباشه که همین اکنون مرجع عام است و از او استفاده میکنن. کار عمده دیگه که مولانا خسته در زمینه خطاطی انجام داده که خطاطهای معروف سده های 13 و 14 حدود 15 یا 16 نفر خطاط معروفشان همراه نمونه های خطشان تذکره خطاطان مولانا خسته است که البته در سال 1382 از طرف اکادمی علوم این کتابشان زینت چاپ هم یافته.
مولانا خسته مرد قانی و مشرب صوفیانه داشت، با مزد صحافت کتاب زندگی خود را سپری می نمود. عضو آریانا دایره المعارف و محرر جلد سوم آن و صاحب امتیاز جریده وحدت بود. مولانا خسته در 26 سنبله 1352 به عمر 71 سالگی در کابل با جهان ودا نمود. سرمحقق گلزاد حیات شاعرانه و تحولات سبکی در شعر خسته را چنین ارزیابی می کند.
مولانا خسته قرار اظهاری که خودش می کند او اصلا 10 سالگی به شعر شروع می کند. بعد در شعر گفتن کردم آغاز، به سال 15 گشتم سخنساز، به 35 گردیدم سخنسنج، فلک پیما شدم اندر 35. اشعار مولانا خسته را اگر در مجموع ما رده بندی کنیم با تحت دو تیره متفاوت از هم مطالبه کنیم. یک، مولانا خسته قبل از اینکه جانب هندوستان حرکت کنه، یعنی پیش از سن 24 سالگیش که مولانا خسته عمدتا شاعریش ارتباط با زمان بخارا و بلخ میگیره، ای عمدتا پیرو مکتب خراسانی بوده. و اما وقتی که مولانا خسته راهی هندوستان میشه، در اونجا گرویده دو کس میشه در هندوستان. یک، پیرو سرسخت مرزا عبدالقادر بیدل میباشه، سر اشعار بیدل زیاد کار میکنه. دومین کسی که سر مولانا خسته در هندوستان اثر زیاد گذاشته، او مولانا اقبال لاهوری میباشه. چندین غزل در توصیف اقبال میگه و اقبال مرد بیبدیل زمانی خود میفه.
به باور جناب گلزاد، ده‌ها اثر شامل کتاب، رساله و مقالات مرحوم خسته شناسایی گردیده است و اما در عدم توجه به آثار خسته از سوی نهادهای مربوط تا هنوز 5% آن چاپ نشده است و اثرهایی که همه قابل استفادن در تاق و تاقچه‌های آرشیف ملی با خاک و گرد آلودن.
تعداد آثار مولانا خسته نزدیک به 100 اثر یا چیزی کمتر از اون میرسد. از او جمله به تعداد انگشت‌های یک دست تا بالا چاپ شده، یعنی حدود 5 اثرش چاپ شده. خمستان و رمز حیاتش در زمانی که تحصیل میکرد در هندوستان، در افغانستان که نه، معاصرین سخنور و یادی از رفتگان شده جد با چنان زحمت و پرابلم های چاپ میکنه که در معاصرین سخنور و در یادی از رفتگان دست بازی های همیشه مولانا خسته سخت متاثر می سازد. این 4 اثر شد. ضرب المثل های خسته در سال 62 که دومین سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته می باشد، از طرف اینستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم و کمکشان این به چاپ می رسد. بعدا در 30 سالگرد وفات مولانا خال محمد خسته در اینجا یک اثرش اینستیتوت زبان و ادب دری به اهتمام این جانب که خطاطان مولانا خال محمد خسته می باشد از چاپ بیرون کشیدیم.
شنونده های عزیز، بیایید روح مرحوم خسته را با دکلمه غزلی از ایشان به صدای عفیفه ساکب نیازی شادتر آرزو کنیم و از شما شنونده ها نیز سپاس که در بررسی حیات خسته بدون خستگی با ما بودید. با امید حضور شما در برنامه های دیگر.
قدرت ایجاد است، طبعت در طلب کاهل مباش. نقد حال هست نسیه، بار مستقبل مباش. رشته در مجمع ازداد دارد اتحاد، غافل از کیفیت مینای آب و گل مباش. از توهی دستی بروی خود در احسان مبند، نکته‌ای گفتیم کم از بید بی حاصل مباش. گر بره افتاده ای آخر به جای میرسی، گرم رو ای دل به فکر دوری منزل مباش. ای خزان افسرده خسته در جهان بیدلی، از بهار عالم تحقیق خود غافل مباش.
موسیقی رنگارنگ افغانستان که در بین اقوام ساکن در این کشور از سالیان متمادی بدین سو از نسلی به نسلی انتقال یافته و با کمرنگی های ناشی از تاریک اندیشی و مخالفت های بی مورد تا هنوز با همان اصالت خود باقی است، حوادث ناهنجار دههای اخیر این بخش هنر را نیز مثل سایر بخش ها تحت سایه شوم خود قرار داده و در جهت انکشاف و سیر تکاملیان آنطوری که لازم بود کار قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته. و اگر کارهای وحید قاسمی و چند هنرمند آگاه در موسیقی را یک سو گذاریم، کاری انجام نشده است. به طور مثال
در آرشیف شماری از کشورهای جهان به خصوص همسایه ها که هنرمندان ما در 5 دهه قبل کنسرت های در آن دیار اجرا نمودند، آهنگ هایی موجود است که تا هنوز برای تبادله و یا کپی آن اقداماتی صورت نگرفته است و اگر این کار صورت گیرد در غنامندی آرشیف موسیقی افغانستان تا حدودی مؤثر خواهد بود. همکار ما توران بیگ از شهر تاشکند به سلسله همکاری های خود آهنگی از مرحوم استاد سراهنگ را فرستادند که در سال 1978 میلادی در فستیوال ترانه های شرق در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان اجرا نموده بودند. این آهنگ خیلی طولانی است و با تشکر از ایشان بخشی از آن را به نشر می رسانیم و با ختم آن برنامه امروزی مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
ترانه امیر خسرو بلخی را به مخترش خود امیر خسرو بلخی است می سرایم. یک ربایی حضرت امیر خسرو بلخی است. خواهش میکنم که چپ کرده گوش کنید، خاموش باشید. آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمیشد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن. این ترانه است.
مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی بود. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم محمد ابراهیم علوی، از کابل منطقه سرای ملک قره خوجه.
خودتون چی کار میکنین؟ چی مصروفیت دارین؟
ما خودم برناسم، کاشی کار، سنگکار، همه کارهای برنایی، بعضی کارهای دیگه شم مثل خشتکاری و چیزا را انجام میدم.
خودتون مکتب خوندین؟
بله، مکتب تا صنف 9 خوندیم.
باز چطور شد که به این کار شروع کنین؟ چرا درسایتون ادامه ندادین؟
حالا چند سال پیش اتفاقای افتاد که نتونستم درس اعلا کردم، رفتم طرف ایران، مهاجر شدم. 7 سال اونجا موندم دیگه، اونجا نتونستم ادامه تحصیل بدم، مجبور شدم این کار یاد گرفتم. فعلاً با همی معیشت زندگی رو میچرخونیم.
خب چطور بود دوره مهاجرت، محیط منطقی ایران که شما مدتی در اونجا زندگی کردید؟
مدت 7 سالم اونجا بودم. تنها چیزی که برداشت کردم که زندگی ما مردم افغان‌ها بدون محبت، بدون دوستی، بدون قدر داشتن به هم دیگر هیچ وقت نمیشه ما پیشرفت کنیم یا ما مثلا بتونیم سرپای خود ایستاده شویم. به خاطر اینکه در کشور کشورهای خارج ما درست درک میکنیم که در افغانستان ما طبقه طبقه هستیم، یکی نام خود یک چیز میمونیم، یکی یک چیز گروگرایی و نجات پرستی و چیزا، ولی اونجا وقتی که اذیت میکنه کشورهای خارجی ما مردم، همه ما را افغان گفته چی میکنه، نمیگه که تو کدام طبقه هستی، تاجیک هستی، افغان هستی، هزاره هستی، پشتون هستی، چی هستی، همه را افغانی گفته اذیت میکنه. دیگه اینکه
یعنی برخوردشون امرای افغانا چطور
بود، والله نمیتونم که کلگی از اونها رو متهم کنه که بگه کلشون بد. مردم کارگرش، طبقه کارگرش نمیگه که روزی به دست خداست، فکر میکنه امی روزی ما را اینا قطع کرده، امی کارگر افغانی، طبقه پیسه‌دارش که هستن باز احترام داره مردم افغانی.
خب حالا که در کشور اومدی و مصروف کارهای بنایی هستی، چطور از روز روزگار چطور میگذره، عایدت چطور، از زندگی چطور میگذره؟
خوب از فضل خدا شکر است، اما به اصطلاح دستدان زندگی ما میشه، نه احتیاج کس هستیم و نه پیسه زیافگی داریم که بگیم چی، روزگار میچله. دو سال است که همینجا زندگی میکنیم، فضل خدا خوب است، دخترک رزم دارم، شکر از زندگی میگذره.
خب بسیار زیاد تشکر، آرام باشه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.